5 بعد از ظهر ایران، خبرها از رادیو فردا. عربستان سعودی میگوید ریاض پیش از عملی شدن راهکار دو کشوری با اسرائیل رابطه نخواهد داشت. CNN میگوید روس‌ها دو بار به کاشان برای بررسی پهپادهای با قابلیت حمل سلاح سفر کردند. بازنشستگان تأمین اجتماعی در 23 شهر ایران تجمع کردند. درود شنوندگان گرامی. وزیر مشاور عربستان سعودی در امور خارجی امروز گفت که ریاض تا پیش از عملی شدن راهکار دو کشور با اسرائیل رابطه برقرار نخواهد کرد. به گفته عادل الجبیر، عربستان سعودی به برپایی کشور مستقل فلسطین در کنار اسرائیل متعهد است و تحققش را شرط برقراری صلح می‌داند. و اضافه کرد که عادلی سازی روابط با اسرائیل در پایان این روند اتفاق خواهد افتاد. او تأکید کرد که صلح با اسرائیل تصمیمی راهبردی است، اما خواسته‌های مشخصی وجود دارد که باید پیش از آن تحقق یابند. این اظهارات یک روز پس از آن ابراز شد که ریاض آسمان خود را به روی تمامی پروازهای تجاری اسرائیل باز کرد. یائیر لاپید، نخست وزیر دولت انتقالی اسرائیل، روز گذشته گفت که این اقدام مرحله دیگری از کوشش‌ها برای برقراری روابط بین دو کشور است. شبکه تلویزیونی CNN به نقل از مشاور امنیت ملی آمریکا گفت که هیئت‌های روسی دو بار برای بررسی پهپادهای دارای قابلیت حمل سلاح ایران به کاشان سفر کردند. بر اساس تصاویر ماهواره‌ای که به دست آن شبکه تلویزیونی رسیده، مقام‌های ایرانی پهپاد شاهد 191 و شاهد 129 را به هیئت‌های روسی نشان دادند. جک سالیوان، مشاور امنیت ملی آمریکا، روز دوشنبه گفت که روسیه از تهران خواسته از صدها فروند پهپاد با قابلیت حمل تسلیحات را به آن کشور تحویل دهد تا در تهاجم نظامیش علیه اوکراین استفاده کند. وزیر خارجه جمهوری اسلامی در تماس با وزیر خارجه اوکراین ارسال پهپاد به روسیه را تکذیب کرده و آن را غرض‌ورزی سیاسی آمریکایی‌ها توصیف کرده است. قرار است ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، روز سه‌شنبه به تهران سفر کند و با مقامات جمهوری اسلامی دیدار نماید. بازنشستگان تأمین اجتماعی در ادامه تجمع‌های روزانه خود امروز در 23 شهر ایران راهپیمایی و تظاهرات کردند و خواستار لغو مصوبه دولت جمهوری اسلامی برای افزایش 10% حقوق غیر حداقل بگیرها شدند. بازنشستگان شعارهایی علیه مسئولان سر دادند. به گزارش اتحادیه آزاد کارگران ایران، در تظاهرات امروز در تهران شماری از بازنشستگان بازداشت شدند. همگونه که پیشتر در اخبار شنیدی، شبکه خبری CNN به نقل از مشاور امنیت ملی آمریکا و نیز طبق تصاویر اختصاصی ماهواره‌ای از دیدارهای اخیر هیئت روسی از پایگاه هوایی کاشان برای بررسی پهپادهای نظامی ساخت ایران گزارش داده است. در این زمینه تحلیل حسین آقایی، پژوهشگر امور راهبردی و بین‌الملل ساکن ترکیه، را جویا شده ایم.
اول این رو بگم که قبلا در اواخر ماه فوریه گذشته، یعنی چند روز بعد از آغاز تهاجم نظامی روسیه به اوکراین، روسیه از چین درخواست کمک نظامی از جمله پهپاد کرده بود که چینی‌ها به خاطر فشار آمریکا و ترس تحریم‌های ثانویه این کمک‌ها رو در اختیار روسیه قرار ندادن. جنگ اوکراین نشون داده که روسیه در زمینه نبردهای پهپادی موفق عمل نکرده و فقط یکی از علل اصلی شکست روسیه تو جبهه کیف همین بود که ستون‌های تانک ارتش روسیه منهدم میشه و اینا به خاطر نداشتن اندازه کافی پهپادهای شناسایی و رزمی در میدان جنگ بود. فکر میکنم در مقطع فعلی جمهوری اسلامی داره تلاش میکنه که این مشکلی که الان برای روسیه به نظر میرسه به وجود اومده در اوکراین رو بخواد بهش کمک بکنه و در ازای این من نمیدونم در واقع جمهوری اسلامی از روسیه چه امتیازی بخواد و اصلا بتونه امتیازی بگیره، ولی میتونه یک گزینه محتمل باشه که با توجه به اینکه الان روابط روسیه و اسرائیل یک مقداری دچار تنش شده، بخواد از روسیه که در واقع کمتر نسبت به حملات اسرائیل در خاک سوریه علیه مواضع جمهوری اسلامی واکنش نشون بده. ولی به هر حال فکر می‌کنم که این یک نوع خوشخدمتی جمهوری اسلامی احتمالاً هستش اگر این خبر کاملا تایید بشه برای پوتین در آستانه سفر پوتین به تهران در هفته آینده.
خب در این میان وزیر خارجه جمهوری اسلامی همین جمعه در تماسی که با وزیر خارجه اوکراین داشت تکذیب کرده ارسال پهپادهای ایرانی به روسیه رو برای بکارگیری در جنگ علیه اوکراین و تاکید کرده که ایران در تهاجم روسیه به خاک اوکراین جانب کشوری رو نمیگیره و در اون جنگ مشارکتی نداره. در این باره چه میشه گفت؟
الان این اطلاعاتی که ما داریم نسبت به اینکه مشخصا گفته شده که مقامات روسیه سفر کردن به پایگاه هوایی کاشان برای اینکه بازدیدم کردن از پهپادهای شاهد 191 و شاهد 129، من بعید به نظر میدونم که این خبر درست نباشه و دارن در واقع تا قبل از سفر پوتین به تهران این رو تکذیب میکنن. و یه نکته دیگه هم اینجا وجود داره، این هستش که اون انتخاب زمانی هستش که آمریکایی‌ها برای افشای این خبر انتخاب کردن. این در شرایطی هستش که جو بایدن سفر کرده به اسرائیل و عربستان و این افشای این خبر در این مقطع زمانی به نظر من به خاطر این هستش که این تهدید پهپادی جمهوری اسلامی رو بیش از پیش پررنگ بکنن و به خاطر همین هستش که فکر میکنم که یکی از دلایلی که احتمالاً آقای امیر عبداللهیان داره در واقع این رو تکذیب میکنه به خاطر این هستش که در زمین آمریکا بازی نکنه، یعنی چون میدونن که در واقع آمریکا داره قبل از سفر پوتین به تهران این تهدید پهپادی جمهوری اسلامی رو بیش از پیش پررنگ میکنه. ولی من فکر میکنم که با توجه به اون واقعیت های میدانی که در جنگ اوکراین وجود داره، همونطور که اشاره کردم، روسیه نیاز داره به پهپادهای شناسایی و رزمی در خاک اوکراین. با توجه به اینکه اخیراً آمریکا هم سیستم های راکت انداز چند پرداری های مارس و MLRS 270 رو اینا فرستادن به اوکراینی ها و لازم هستش روسیه برای اینکه بخواد در جنگ در واقع موفق بشه باید بتونه که اون قدرت شناسایی و حملات پهپادی خودش رو افزایش بده. با توجه به اینکه الان ما میدونیم که پهپادهای ترکیه بیرقدار TBT2 در جنگ اوکراین حاضر هستن، بنابراین این بعد قضیه هم بسیار جالب هستش که عمدن این نبرد پهپادی ما میبینیم بین ایران و ترکیه در جنگ اوکراین.
حسین آقایی پژوهشگر امور بین الملل و راهبردی بود در ترکیه. فرانسه از دستگیری 3 سینماگر ایرانی از جمله برندگان جوایز بین المللی جعفر پناهی و محمد رسول‌الله ابراز نگرانی کرده است. وزارت خارجه فرانسه دستگیری آنها را خودسرانه خوانده، با اشاره به وخامت وضعیت هنرمندان در جمهوری اسلامی افزوده فرانسه از این دستگیری‌ها و بازداشت سایر شخصیت‌های ایرانی که در دفاع از آزادی بیان در کشورشان فعالند بسیار نگران و خواستار آزادی فوری آنهاست و از جمهوری اسلامی خواسته است تعهدات بین المللی ایران برای تضمین اجرای کامل آزادی بیان و آفرینشگری را رعایت کند. فرزاد سیفیکاران روزنامه‌نگار در هلند به رادیو فردا میگوید
این بیانیه نسبتاً شدید و لحن وزارت امور خارجه فرانسه را از چند جنبه ما میتونیم مورد بررسی قرار بدیم. یکی اینکه خب فرانسه همیشه بسیار اهمیت داده به بازداشت هنرمندان و باید در نظر بگیریم که قبلتر هم جشنواره کن به بازداشت این سینماگران بسیار شدید اعتراض کرده بود، مخصوصا که آقای محمد رسولو و جعفر پناهی بارها فیلمهاشون در جشنواره کن شرکت کرده و افراد بسیار شناخته شده هستن برای این جشنواره. نتیجه هم فرانسه در همین راستا سعی کرد که در حق آزادی بیان اونها به عنوان یک هنرمند، به عنوان کسانی که در واقع اعتراض کردن به شرایط کشور و خب در یک بیانیه که میدونیم کاملا صلح‌آمیز بوده، فقط از نیروهای امنیتی خواسته بودن تفنگ‌هاشون رو زمین بگذارن و تا جای ممکن با مردم همراهی بکنن، یعنی هیچ گونه اقدام خشونت‌آمیزی از طرف این سینماگران صورت نگرفته بود که اونها رو به این شیوه بازداشت کردن. اما از طرف دیگه من فکر می‌کنم وزارت امور خارجه فرانسه آگاه هست به این مسئله که بازداشت‌های اخیر در ایران که تمام گروه‌های مختلف رو در بر گرفته محدود به داخل مرزهای ایران نشده بلکه به بیرون مرزها هم کشیده شده، چون ما وقتی می‌بینیم در رابطه با بازداشت معلمان دو از طبعه فرانسوی به اسم خانم سیسیل کولر و همسرشون آقای ژاک پاری که از اعضای انجمن آموزشی فرانسه هم هستن بازداشت میشن و با همون اتهام‌های امنیتی که فعالین صنفی معلمان روبرو میشن اونها هم روبرو میشن. نتیجتا خب این یک زنگ خطر برای کشوری مانند فرانسه هست، مخصوصا که قبل از اون هم دو طبعه دیگه این کشور آقای بنجامین بریر و خانم فریبا عادل‌خواه هم به شیوه های مشابه بازداشت شدن و احکامی سنگینی دریافت کردن. اخیراً میدونیم که آقای بنجامین بنیر با حکم 10 سال زندانش تایید شد. خب فرانسه به این موضوع آگاه هست، نتیجتاً سعی میکنه که ایران رو برگردونه به تعهدات بین‌المللیش، کما اینکه در بیانیه‌ای که منتشر کردن به این موضوع اشاره کردن و از ایران خواستن که به تعهدات بین‌المللی خود در راستای ترویج آزادی بیان برگردن و سرکوب فعالین رو متوقف کنن. خب این یک جنبه ماجرا هست. باید در نظر داشته باشیم که به زودی قراره که این لایحه انتقال مجرمان بین ایران و بلژیک هم در صحن علنی مجلس بلژیک به رأی گذاشته بشه و به احتمال زیاد همونطور که در کمیسیون روابط خارجی این کشور تصویب شد در اونجا هم تصویب میشه و در صورت تصویبش احتمال این که اولین نفری که بتونه از این قرارداد استفاده بکنه و آزاد بشه و به ایران منتقل بشه آقای اسدالله اسدی کاردار سوم سفارت ایران در وین هست که در اتهام بمبگذاری در پاریس در مقر نشست سالانه سازمان مجاهدین بازداشت شده بود. و خب فرانسه نقشش در رابطه با این قرارداد بسیار پررنگ هست. اشاره هایی شده به اینکه فرانسه پشت این قرار داده و از دولت بلژیک خواسته که هر چه زودتر اون رو تصویب بکنه. وزارت دادگستری بلژیک زمانی که تحت فشار قرار گرفت برای این قرارداد مشخصا اعلام کرد که یکی از کشورهایی که خواستار این قرارداد هست که به تصویب برسه فرانسه هست، در حالی که این دادگاه اسدالله اسدی باید در فرانسه انجام میشد، اما اشاره کرد که دولت فرانسه اون رو انجام نداد اما بلژیک اون رو انجام داد. و به نوعی این بیانیه رو میشه در همین راستا هم دید که یک پیامی برای جمهوری اسلامی که مادامی که اونها دارن به نوعی کمک میکنن به جمهوری اسلامی، انتظار دارن که بازداشت خودسرانه فعالین در داخل کشور هم به نوعی کمتر بشه.
همین بازداشت ها و برخورد ها که خب گفته میشه که شدت یافته همواره، البته طی سالیان سال جمهوری اسلامی جریان بازداشت‌ها و برخوردهای قهرآمیز رو با فعالان داشته، ولی حالا این گونه که برآورد میشه که اخیراً این موج جدید بازداشت‌ها و اقدامات قهری تشدید شده، این به نوعی در ارتباط دونسته شده با گسترش نارضایتی ها و اعتراضات در کشور. در موارد گذشته آیا جمهوری اسلامی نتیجه گرفته از سرکوب و اقدامات قهری؟ اینک آیا باز میتونه همون نتیجه‌ای که در سالیان گذشته گرفته اخذ کنه؟
شاید اگر موارد پیشین رو در نظر بگیریم به صورت مقطعی تونسته باشه نتیجه بگیره و این اعتراض ها رو مهار بکنه به نوعی. برای مثال دی ماه 96 و آبان 98 رو در نظر بگیریم، با توجه به سرکوب بسیار خشونتبار و گسترده‌ای که شکل گرفت، بازداشت های بسیار گسترده‌ای که انجام شد، هزاران نفر در جریان این اعتراضات بازداشت شدن که هنوز بسیاری از اونها در زندان هستن، بله به صورت موقت یک نتیجه گرفت با این سرکوب خشونتبار، اما در نهایت دیدیم که به سرعت این اعتراض ها دوباره سر برآوردن و به صورت مشخص ما اگر اعتراض کارگران و فعالین صنفی معلمان رو در نظر بگیریم، این اعتراض ها به شکلی منسجمتر روز به روز داشت انجام می شد، فراگیرتر شده بود در سطح کشور و به صورت همزمان انجام می شد. برای همین طبیعتا نگرانی های بیشتری رو برای حکومت به همراه داشت و می دونیم که در دست کم 2-3 سال گذشته تشکل های مختلف کارگری و صنفی اعتراض های اونها به نوعی به هم گره خورده بود، از همدیگه حمایت می کردن و این بسیار نگران کننده بود. به همین خاطر این شیوه همبستگی بی سابقه باعث شد که جمهوری اسلامی برخلاف مقاطع دیگه امسال از همه گروه ها رو همزمان بازداشت بکنه و نه تنها فعالین اون حوزه های مختلف مثلا کارگران شرکت واحد یا معلمان رو بازداشت کرد، از سینماگران و حتی حامیان اونها رو هم بازداشت کرد. و خب به نوعی میتونیم بگیم دست کم در 10 سال گذشته این شیوه بازداشت گسترده از همه طیف هایی که معترض هستن به نوعی بی سابقه بوده و خب تا حدی فعلا اعتراض های کارگری و اعتراض‌های در واقع صنفی معلمان اگرچه به کامل متوقف نشده، اما میتونیم بگیم به واسطه این فضای امنیتی تا حدی فروکش کرده.
فرزاد سیفی کاران، روزنامه نگار در هلند. شماره پیامگیر رادیو فردا 2420202112 2113.